ساعت 12 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید کسی جرأت خلع سلاح حزب الله لبنان را ندارد. فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه گفت ساختار اطلاعاتی ایران پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست. و مارکو روبیو میگوید هیچ کشوری مانند ایران نمیشناسد که چنین شکافی بین حکومت و مردم آن باشد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتقاد از عملکرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اسرائیل خواستار بازنگری جدی در ساختار کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شد و تاکید کرد که آرایش فعلی این نهادها متناسب با سطح و ماهیت تهدیدهای اسرائیل نیست. او با اشاره به توانمندی‌های موساد این سازمان را یکی از قدرتمندترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان توصیف کرد.
جنگ 12 روزه نشون داد که نسبت به اون تلاش‌هایی که اسرائیل علیه ایران تو حوزه اطلاعاتی و امنیتی میکنه، ما تشکیلات اطلاعاتیمون رو سازمان ندادیم. الانم من فکر میکنم باید یه تجدید ساختاری تو حوزه دستگاه اطلاعاتی ما صورت بگیره.
این مقام پیشین نظامی در گفتگو با رسانه اقتصادی اکو ایران با انتقاد از همپوشانی وظایف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پیشنهاد داد یکی از این دو نهاد مأموریت خود را به طور کامل بر رصد و مقابله با اسرائیل متمرکز کند و نهاد دیگر مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده گیرد. اسرائیل در عملیات روز 23 خرداد 1404 ده ها تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران شامل فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران و همچنین 9 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کرد و در روزهای بعد نیز به بیش از 500 هدف دیگر حمله کرد. احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید کسی جرأت خلع سلاح حزب الله لبنان را ندارد.
این همه نشستند و برخواستند که آقا حزب الله باید خلع سلاح بشه، جرأت ندارن، چون میدونن اگر وارد جنگ زمینی بشن بی تردیدی به نفع حزب الله است.
هفته گذشته مقام‌های فرانسه، عربستان سعودی و آمریکا در پاریس با رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان دیدار کردند تا در مورد تهیه نقشه راهی برای خلع سلاح حزب الله گفتگو کنند. در همین حال نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد این کشور به تکمیل مرحله نخست خلع سلاح حزب الله در مناطق جنوبی رود لیتانی نزدیک شده. به گفته او اجرا این مرحله تنها چند روز تا پایان فاصله دارد. این اقدام در چارچوب تعهدات لبنان در آتش‌بس مورد حمایت آمریکا با اسرائیل انجام می شود. اما شب یلدا، چهارشنبه سوری و ده‌ها آیین و جشن ایرانی دیگر در سالهای اخیر به بهانه‌ای برای شادی‌های خیابانی تبدیل شدند. آیین‌هایی که گرامی داشت آنها برای بخشی از جامعه فراتر از یک جشن سنتی کار کردی اعتراضی در قالب کنش نرم در فضای عمومی پیدا کرده. رویا ملکی همکارم در این گزارش به کار کرده خیابان در شادی‌های جمعی و تبدیل آن به یک کنش اجتماعی می‌پردازد.
تصاویر این رقص و پایکوبی در خیابان‌های تهران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. شادی به هر بهانه، از باریدن برف و باران گرفته تا جشن‌های ملی و ایرانی.
پارک شهر تهران.
در حالی که روایت رسمی حکومت شادی را به چهار دیواری خانه و چهارچوب‌های بی‌خطر محدود می‌کند، بسیاری از ایرانیان هر جشنی را به خیابان می‌کشند. خیابانی که حکومت می‌خواهد محل کنترل و عبور باشد، اما مردم آن را به صحنه‌ای برای همبودگی بدل می کنند. به گفته علی خرسنفر، جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی، عرصه‌ای برای کنش اجتماعی.
مراسم های تاریخی و این آیین های تاریخی به مساوی یک سرمایه اجتماعی داره عمل میکنه. این سرمایه اجتماعی خیابان رو به مساوی میدانی برای کنش مقاومت مدنی باز میگذاره. جامعه ایران با جنبش هایی که از سر گذرونده به یک درکی متفاوت از خیابان رسیده. یعنی اگر پیش از جنبش زن زندگی آزادی خیابان به مساوی میدانی بود برای حرکت های انقلابی و جنبش های دگرگونساز، با توجه به سرکوبی که جمهوری اسلامی انجام داده، جامعه به این درک رسیده که اگر نمیتواند خیابان رو به مثابه یک جنبش دگرگونساز در تسلط خودش داشته باشه، میتواند به عنوان یک عرصه‌ای برای مقاومت مدنی داشته باشد، حالا هرچند که هزینه هایی هم داشته باشه.
حضور جمعی و خودجوش در فضای عمومی نوعی اعتراض نرم این روزگار است. اعتراض به محدودیت‌های رسمی و روایت‌های تحمیلی از زندگی اجتماعی. اعتراضی که نه با شعار بلکه با بازپسگیری شادی و بدن در خیابان معنا پیدا می‌کند. همان موضوعی که علی خرسندفر، جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی می‌گوید مفهومش برای حکومت خطرناک است.
جمهوری اسلامی بر یک ایدئولوژی استوار هست که بر طبق اون می‌بایست پیوندهای خودش رو با جامعه تعریف بکنه. ایدئولوژی شیعی اسلامی، این پیوندها قرار بود در تقابل با ارزش‌های ملی و تاریخی باشند که در اون مسئله زندگی مطرحه، نه ایدئولوژی. یعنی بر اساس اون افراد به هم نزدیک میشن، نظم اجتماعی با هم پیوندهای عمیق و معناداری تشکیل میدن و یک شادی و مفهومی از زیستن رو به جامعه انتقال میده این مراسم ها. خب این دوتا ارزش ها با هم در تقابل هستند. اینها برای جمهوری اسلامی گزاره های خطرناکی هستند، همان قدری که جنبش های دگرگونساز و سرنگونساز میتونه خطرناک باشه. همزمان که این کنش و مقاومت مدنی توسط مردم به عرصه ظهور میرسه، پیامش برای جمهوری اسلامی هم دریافت میشه و این رو همان تقابل آشکار با خودش تلقی میکنه. کنشی است که دست کمی از کنش رادیکال و انقلابی از نگاه نظم سیاسی مستقر پیدا نمی‌کنه.
با این حال این رقص و پایکوبی‌های خیابانی به معنای نادیده گرفتن فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیست. مردمی که در بلندترین شب سال به خیابان می آیند و می خوانند می دانند دستشان از سفره نفت و ثروت ملی کوتاه است. آنها از سر دلخوشی نمی آیند، نمی رقصند. این صدای یکی از آنهاست که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده است.
به خاطر مشکلات مالی، به جای اینکه هممون دور هم جمع بشیم، داریم از هم فاصله می گیریم. هممون شرمنده زن و بچه هامون، جیبمون خالی و دلمون هم پر. یلدای ما دیگه انار و هندوونه نداره. یلدای شرمندگیمون مبارک.
انتخاب شادی در خیابان نه از سر فراموشی، بلکه تلاشی آگاهانه برای زنده نگه داشتن امید و کرامت انسانی است. انتخابی که مردم می‌دانند برایش ممکن است هزینه بدهند. بیشتر از علی خرسندفر، جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی بشنوید.
در شرایطی که جامعه به دلیل ناکارآمدی نظام سیاسی مواجه هست با انواع فشارهای معیشتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این که بخوایم خیابان رو صرفاً فضایی که در اون یک مراسم و یک آیین تاریخی به جا آورده میشه از سر انفعال و سرخوشی و بی‌مسئولیتی، خودش یک تحلیل ساده انگاران و تقلیل یک کنش مدنی صرفاً به جا آوردن یک مراسم تاریخی و آینی است که البته آن هم هست.
رقصیدن و خواندن در خیابان برای یلدا و نوروز و به هر بهانه تنها اجرای یک مراسم ملی و ایرانی نیست. نوعی اعتراض نمادین به نظمی حکومتی است که تلاش می‌کند شادی، بدن و خیابان را مهار کند. اما اینجا شادی به مقاومت تبدیل شده و نشان می‌دهد مردم هنوز خیابان را واگذار نکردند.
حبیبی یلدات مبارک.
بله، گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران گفت هیچ کشوری مانند ایران را نمی‌شناسد که چنین شکافی بین حکومت و مردم داشته باشد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.